بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا این روایاتی که در کتب روایی ما هست، اینها منقول به لفظ یا منقول به معناست یا مختلفه؟ برای روشن شدن این باید بریم کبرای بحث که آیا نقل به معنا جایز یا جایز نیست، این رو اول روشن کنیم بعد وارد این بحث صغروی بشیم. در بحث دیروز ما سه تا ثمره ذکر کردیم برای این بحث، دو تا ثمره دیگه هم به ذهن رسیده که این رو عرض بکنیم، که این رو اضافه بفرمایید به اون سه تا ثمره. یکی این است که اگر ما قائل بشیم به این که روایتی عنوان منقول بالمعنا رو داره، دیگه نمیتوانیم مدلول التزامی اون روایات رو بر طبقش عمل بکنیم. داشتن دلالت التزامی و وجود مدلول التزامی در جایی است که ما اصل یک دلالتی رو و روایتی رو بگیم این منقول به لفظه. وقتی منقول به لفظ شد میگیم یک دلالت مطابقی داره، یک یا چند دلالت التزامی داره. اما اگر منقول به معنا شد، اینجا دیگه مسئله دلالت التزامی مشکل میشه. و شما در اصول دیدید یکی از بحثایی هم که وجود داره این است که آیا در این روایات همانطوری که مدلول مطابقی حجیت داره، میگن مدلول التزامی هم حجیت داره. و این بحث رو میکنن که اگر در یک موردی مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، آیا مدلول التزامی از حجیت ساقط میشه یا نمیشه؟ بحث از مدلول التزامی جاییست که ما بدونیم این عین لفظ امامه، بگیم لازمه این چنین معناییه. اما اگر نمیدونیم امام چه الفاظی به کار برده، فقط یه نقل به معنایی وجود داره، اینجا دیگه نمیتونیم مدلول التزامی روشنی رو براش بگیم. بله بعد اینجا هم قرض متقبل ظاهرش کردیم در منقول بالمعنا خودمون دلالت نه اون قرض متیقن و قرض مشترک رو باید بگیریم، اونجا هم چیزی به نام دلالت مطابقی هم نخواهیم داشت. احسن
ما یه الفاظ مرادان رو نمیرسیم،
خدا نقل بالمعنا میگیم مراد متقلم هست که میدونن دلالت التزامی از اوصاف لفظه یا از اوصاف معناست؟
لفظه؟ ولی این لفظه همون مرادم
میدونم صفت برای لفظه، ولی باید آخه یه لفظی به دلالت التزامی دلالت برای یه معنایی داره که لفظ دیگه اون دلالت نداره. این اجازه نرس کنم ثمره دومی هم که باز اضافه بفرمایید. حالا ببینید اینا نکاتیست که به ذهن رسیده، من جایی هم ندیدم این نکات رو مطرح کرده باشم. حالا میگیم آقایان درش دقت کنن، خود ما هم باز درش دقت میکنیم ببینیم که این ثمرات آیا خدشه بیش وارد هست یا وارد نیست. یکی دیگر از ثمرات به نظر من در باب تعارضه. اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، یه روایت به دلالت به نقل به لفظ دلالت بر حکمی داره، دلالت روایت دیگه از راه نقل به معناست، در تعارض ما چه بسا بیم بگیم اون روایتی که منقول به لحظت رجحان دارد بر اون روایتی که منقول به معناست. اینم باز میشه جزء ثمرات قرار داد. حالا تا اینجا پنج ثمره ما بر این بحث ذکر کردیم، حالا آرام آرام شد ثمرات دیگر هم به ذهنمون برسه که انشاءالله عرض بکنیم. چی؟ یعنی نه اون با حجت عام کتاب رو متخصیص میزنیم هم نقل، اگر گفتم نقل به معنا صحیح اون حجت هست که نه فرق نمیکنه. نه نه اشکال نداره، چون ببینید مخصص باید حجت باشه. اگر شما گفتید نقل به معنا جایزه یعنی حجتون وقت نه دیگه، اگر ما بگیم نقل معنا باشه نداره باز میتونه تخصیص، مثل قرینه لبی شما با اجماع نمیتونید بگه آم قرآن رو تخصیص بزنید، در حالی که اجماع لفظ نیست، با قرینه لبی میتونید تخصیص بزنید، اینجا هم همینطور. این هم میشه قرآن میشه لبی، این هم میشه به هم به هم مقدار قرآن متیقن تخصیص میزن. نه این قرض متیقن از همین جمله چیه؟ اگه در یه قید اضافه شک کرده برو بذار میشه کنم. خب عرض میکنم که من باز قبل از اینکه ادله کسانی که نقل به معنا رو جایز میدونن او رو هم بدیم، یک نکته دیگری رو هم اینجا عرض بکنیم که نکته مهمیه و اون این است که بین خدای تبارک و تعالی و ائمه معصومین علیهم السلام از یه طرف و محاورات مردم معمولی از طرف دیگر فرق وجود داره. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم یا ائمه و رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین اینها در کلماتشون معنا را به نحوه گسترده تصور میکنند، به نحوه وسیع تصور میکنند، اما بشر اصلا قدرت تصور معنای گسترده رو نداره، عاجز از اینه. لذا فرض کنید که ممکنه امام معصوم علیه السلام یک کلامی رو به یک شخص عادی فرموده باشه در جواب یک سوالی، اون شخص عادی با فکر محدود خودش یه معنای جزئی ازش استفاده میکنه، اما این معناش نیست که دیگرانی هم که بعدن میان باید همه همین معنا رو استفاده بکنن. ممکن است دیگرانی که در آینده میان همین کلام امام علیه السلام رو ازش معانی بفهمند که اون مخاطب زمان حضور نفهمیده باشه. نباید ما بگیم آقا روایات رو باید طوری معنا بکنیم گویا الان در زمان حضور معصوم علیه السلام هست، ببینیم مخاطب اون زمان چه اندازه فهمی دیگری هم همین رو فهمه. حالا ممکن مخاطب اصلا در کلام امام مسئله علت و معلول رو نفهمه، ممکنه نفهمه، اما دیگری یک فقیهی که 100 سال بعد میاد 200 سال بعد میاد در کلام امام علت و معلول رو بفهمه. شما در اصول ما میگیم که آقا بعضی از قیود و بعضی از حیثیات عنوان حیثیات تقییدیت بعضیش تعلیلیه، بگید آقا اصلا مخاطب زمان صدور روایت چیزی به نام حیثیت تعلیلیه و تقییدیه نداشتن، یا ما گاهی اوقات میگیم آقا زمان ظرف است لاغی، در بحث استصحاب اونجا مسئله مطرح میشه که زمان رو آیا ظرف قرار بدیم یا غیر قرار بدیم. این دقت ها منافاتی نداره، یعنی ممکنه امام معصوم علیه السلام اون معنای گسترده‌ای رو که اول اراده میکنه همه اینا داخل بده، اما از اون معنا اون مخاطب در زمان و حضور یه چیزی رو فهمیده، دیگران که بعد آمدن یه معانی عمیق‌تری رو فهمیدن. و همین مطلب یه مقداری مسئله جواز نقل به معنا رو مشکل میکنه. یعنی اگر یه راوی بخواد کلام امام معصوم را الفاظش رو تغییر بده و بخواد نقل معنا بکنه، این مشکل میشه. حالا این در ذهن شریفتون باشه، ما به ادله‌ای که اقامه شده برای جواز نقل معنا چیه؟ ببینیم این ادله های ادله تامی هست یا نه. بفرمایید چی؟
دلیل
برای این مطلب این احاطه ای که به این گستره معانی دارن. اینا شما ببینید وقتی خدای تبارک و تعالی میفرماید والقلم، از این قلم یک معنای بسیار بسیار گسترده اراده میکنه. ماها عاجزیم از اینکه درک بکنیم اون معنای گسترده رو، چون ماها ذهنمون محدوده، ذهنمون بره به یک مصادیق خیلی ظاهری. اما ولذا یکی از مطالبی که در تفسیر قرآن مفسر باید رعایت بکنه این است که الفاظ برای معانی وسیعه وضع شدن. قبلا این رو داشتیم، از امام علیه السلام سوال میکنن که شما از کدام آیه قرآن فهمیدید که خزخزه یعنی استمنا حرام؟ امام به یک اطلاقی تمسوی میکنند که حتی ذهن علمای اصولی هم کمتر به اون متوجه. امام میفرماید در این آیه شریفه که فمن ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون، میفرماید این استمنا وراء ذلک. یا ببینید قبلا من عرض کردم و خیلی نکته مهمیه، میدونم خیلی خوب، ولی دو بعضی هم میگم فمن ابتغا وراء ذلک در باب همین عرض میشود که ازدواج و این لذت های این چنینی که انسان با طرف دیگه بخواد داشته باشه اما با خودش رو دلالت اصلا نداره، خیلی خوب خروجی هم مثل به دیگران. خیلی خوب، حالا الانم به شما عرض بکنم، حالا امام علیه السلام استمنا رو تصریح کرده، تو روایت تصریح شده، بعضی از مصادیقی در زمان ما هست، ما میگه آقا تلقیه مصنوعی هم همینطوره، اگر کسی آمد رحم خودش رو در اختیار نطفه اجنبی قرار داد، این داخل فمن ابتغا وراء ذلک میشه، چون قبلش داره که این رحمش رو یا باید برای زوج خودش قرار بده. عرض میشود که الذین هم لفروجهم حافظون فقط شامل همین مورد میشه، ملک یمین زوجیت، خارج از این دوتا یه کسی حق نداره. خب بعضی قبول ندارن را این رو، یعنی نه این رو شامل نمیشه. یا این قبلا یه عرض کردیم امیر المومن علیه السلام این آیه شریفه رو میخوندن تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. حضرت فرمود اگر یک کسی بگه بند کفش من از بند کفش دیگری اولاد، اینم ارادن علوف، همین اندازه اراده علوف کرده. حالا به ما بگیم آبا اصلا انصراف داره، یعنی چه یوریدون علوف من، یعنی بخواد مقامی پیدا بکنه و در شامه موارد اصلا نمیشه. اینا قرینه است بر این که اینها معانی گسترده وسیع ازش اراده شده. لا یریدون علوان در هر چیزی اگر کسی قصد علو بکند. نه دیگه الان خط کرده از واقعا و به این نه واقعا اگر این کلام امام معصوم علیه السلام نبود شما میتونستید بگید آقا استمنا داخل در اطلاق این آیه است؟ نه خیلی مشکل بود، این واقعی شده خیلی مشکل بود. ببرم اونجایی به درد میخوره که بعضی از آقایون گفتن که آقا این اوفو بالعقود یعنی عقود موجوده زمان شارع. بگیم این حرف باطله. شارع وقتی که میگه اوفو بالعقود یعنی تمام عقود الی یوم القیامه رو داره تصویر میکنه. وقتی شارع میفرماید که احل الله البیع تمام مصادیق بیع الی یوم القیامه رو داره تصویر میکنه، ما ها نمیتونیم، ما ها این مصادیق موجود زمان خودمون رو میتونیم بفهمیم. ائمه همینطورن، ائمه به خاطر اون احاطه علمی که دارن از الفاظ اون معانی وسیعه رو اراده میکنن، منتها این معانی وسیعه اون مقداری که قابل درک برای مخاطب باشد حجیت داره برای مخاطب و هر مخاطب همین رو عرض میکنن. اون مقداری که مخاطب زمان خودش یا مخاطب زمانهای بعد فهمید حجیت داره. بله؟
یعنی بر حجیت
نه در روایش همینطوره؟
در روایش مثلا
مموردی داره همینطور یا مثلا به یه اطلاق مثلا حالا ما این بحث رو بگیم همان تو روایات هم روایت داریم که همانطوری که قرآن بطونی داره کلام ما هم بطونی داره. این امرنا سعبون مستصعبون متعابری داریم که اصلا میگه همانطوری که قرآن عام و خاص داره محکم و متشابه داره کلام ما همینطوره. اصلا ببینید کلمات مردم معمولی نمیتواند محکم و متشابه داشته باشه. ماها یعنی حتی تمام فلاسفه عالم رو جمع بکنن ایران نمیتونن بگن آقا ما دو جور حرف داریم، بعضی از حرف ها جزو محکمات حرف های ماست بعضی جزو متشابهات. نمیشه اون کسی بله
که
باید خودت محکم متشابه را ما نه حالا هر دارم میکنه محکم و متشابه نه حالا محکم و متشابه را ما مجال نه 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 محکم و متشابه اصلا از خصوصیات قرآن کریم این است که محکم و متشابه داره و به تبع او در کلمات ائمه. از این محدود خارج بشیم ما دیگه نداریم. چرا؟ برای اینکه عرض میکنم که متکلمی که میخواد محکم و متشابه در محکمات باید تمام ابعاد معنا رو تصور بکنه و ارتباط متشابهات رو اون رو باید تصور بکنه و گاهی اوقات بیاد به صورت متشابه حرف بزنه گاهی اوقات به صورت محکم حرف بزنه. این به نظر ما از مختصات و ویژگی های قرآن و کلمات ائمه است. عرض میکنم حالا الان نمیدونم تو اون روایت کلمه محکم و متشابه هم داره یا نه، ولی تو روایت داره که همونطوری که قرآن عام و خاص داره کلام عام داره، همونطوری که قرآن محکم و متشابه ناسخ و منسوخ داره کلمات عام داره. تمام جزئیات هست که حالا اینا رو بررسی خواهیم کرد، ولی میخوام عرض کنم ببینید واقع مسئله اینه. ما الان میخوایم ببینیم که این دقت هایی که فقهای بزرگی و هی داره زمان که پیش میره این دقت ها در روایات بیشتر هم داره میشه. این اگر بیم بگیم اینا تمام نقل به معناست اصلا وجهی برای این دقت ها دیگه وجود نداره، و کما این که فقهای صدر ما همینطور بودن و فقهای عامه الان هم ظاهرا همین روش داشته باشن. این دقت رو نمی کنن. کلام پیامبر رو مثل کلام آدم معمولی معمولی معنا می کنن، ازش نتیجه می گیرن. بفرمایید. تو هر حدی بشه لازمه. بله این هم همینطور میشه. حالا اصلا یکی از فواید این بحث همینه که ما عرف رو باید بگیم که آقا دیروز داشت گفتم به یکی از آقایون این مطلب که میگن این القاء به عرف شده معناش اینه که یه چیز برخلاف عرف رو ازش اراده نمی کنن. اما این معناش نیست که همان اندازه ای که عرف می فهمه اینام همون اندازه دارم میگن. نه نارز ندارم، نه نکلم الناس علی قدر عقولهم. نه یعنی ببینید این معناش اینه، این نکلم الناس علی قدر عقولهم معناش این است که این چیزی ما نمیگیم که اینا نفهمن اصلا، یا در باب فقه یه چیزی بگیم که خارج از عرف اینا باشه. نه، به اندازه عقولشون ما میگیم. حالا ممکنه این عقل این مخاطب دو درجه از این استفاده کنه، عقل مخاطبی که 100 سال 500 سال دیگه میاد 100 درجه استفاده کنه، نسبت به اون هم میشه اعلی قدر عقول، هم نسبت به این هم میشه اعلی قدر عقول، اون هم میشه. بله، نه مشکل نیست، نه اون هم میشه. بله ببینید، عرض کردم جواب اولی که بهشون عرض کردم کلم الناس علی قدر عقولهم معناش این است که یه چیزی نگید که نفهمن، اینه. اما معناش این نیست که اون چه که من میگم همون اندازه که شما فهمیدید من اراده کردم، این معناش نیست. نه برداشت مخالفی، نه برداشت مخالفی، برداشت دقیق تریه. سیاسی اجتماعی نه، چرا اینطوری بگیم؟ مگر ببینید اگر آمدیم گفتیم آقا تا حالا فقها فکر میکردن که این قید حیثیت تحلیلیه است، حالا قرینه پیدا کردن حیثیت تقلیدیه است، چه اشکال داره؟ ما وقتی حیثیت تقلیدیه میشه میره داخل در موضوع، اما اگه حیثیت تحلیلیه شد داخل در موضوع نمیره. حالا ببینید فکر داریم یه خورده بحث میره فرمه کلم الله علا قدرم خلقه این جنبه فساحتی و منابعی دارن، ممکنه هم یک کسی نمیده فتح نیست. من هم عرض میکنم این معنی هست که به اونی که مردم نمیفهمن نگی، اما نه معنی هست که اونی که ما میگیم تمام اون مراد ما همون اندازه ایست که مردم میفهمن، این نیست معنیش. اونی که مردم نمیفهمن او رو شما نگی، حالا قدر عقوله هم بگیم. حالا درای مسلمان های صدر اسلام بیان برهان صدیقین رو ذکر کنن، نمیفهمن، نمیتونن بفهمن. یا بیان ببینید واقع مسئله اینه، این که ائمه طاهره علیهم السلام حالا غیر از مسئله تقیه و اینها بعضی از آیات قرآن نکاتی درش وجود داره که این مردم معمولی هم نمیتونن بفهمن این رو. باشه، در وقت اعتقادی هم در فقه چرا نباشه؟ چرا؟ چه دلیل داریم برای اینکه حتما؟ ببینید عرض من اینه، چه دلیلی داریم برای اینکه این روایت را باید اون طوری معنا بکنیم که اون شخصی که در زمان حضور فهمیده ما همون اندازه رو بفهمیم و اضافه رو نفهمیم؟ چه دلیلی داریم برای معنا؟ اصل اولیه از کجا؟ چون در اصل اولیه از کجا؟ اصل اولیه این است که ما نیاییم یه معنایی برخلاف اونی که اونا فهمیدن بفهمیم، این درست قبول داریم. یعنی اونها یه معنای فهمیدن، ما بگیم یک معنای ضد او بفهمیم غلط، اما اگر بگیم یه معنای اضافه بر او، یه قیود اضافه بر او مطرح بکنیم، این اشکالی نداره. چرا؟
چون قبلا
در نیروی دیگه یا در روایات دیگه که ما داشتیم بیشتر درداشت بگیه تنگیز که راه نه گفتیم اونجا شارط بنا نداره که اصلا عرض می شود که بیاد برای مثلی و عرفی ملاک دیگه رو ذکر کنه، ملاک رو عرف قرار داده، عرف هر و گفتیم عرف هر زمانی هم قرار داده است، اتهام معید میشه نه که او با این منافات پیدا بکنه. نه از حالا در خود احکام میشه محکمات و مشابهات درست کرد. پس ببینید حالا این رو ما دوباره دو سه تا ثمره گفتیم، این نکته هم راجع به کلمات ائمه و اینها بیان کردیم. حالا ادله‌ای که میخواییم ذکر بکنیم برای جواز نقل به معنا، این ادله رو از همون کتاب مقباس الهدایه عرض میکنم مرحوم مامقانی ذکر میکنیم. بله، حالا دیگه وقت گذشته، انشاءالله ببینید اون ادله رو که حالا ببینید ادله درست عمدم این است که ببینید ادله درست قیامه.